باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشمان که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشمان که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی. برنامه‌ای که میشنوید گلچین برنامه‌های رادیو پسفردا در سال 94. اشتباه نکنید، این برنامه زنده نیست. خب چه خبرها؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چی کارا میکنین؟ امروز میخوایم بریم سراغ قهر و آشتی توی عالم رفاقت و دوستی و ببینیم بین دوتا رفیق چی میشه، چه خراب میشه و حرمت‌های شکسته و رابطه‌های خراب شده رو چجوری میشه دوباره بند زد و آشتی برقرار کرد. البته بگم ها، یه سری هم میخوایم بزنیم به قهر و آشتی های دنیای سلبریتی ها و بچه معروف ها و ورزشکار ها و اون معروف هاش، و در مورد چند تا از معروف‌ترین قهر و آشتی های از ما بهترون میخوایم حرف بزنیم. پس در آخرین روز از برنامه قهر و آشتیمون سلامی چوبوی خوش آشنایی عرض میکنیم خدمت استاد مایلی کهن، که الحق لقب پدر قهر ایران برازنده شونه و تنها کسی که باش گیس و گیس کشی نداشتن دیگه نورالدین عبدالرحمن جامی بوده. و البته یک سلام مخصوص هم داریم خدمت بزرگان موسیقی پاپ و لژیونرهای عرصه ساز و آواز، که قدرتی خدا دست رو هر بزرگواری بذاریم یه دو جین بزرگوار دیگر رو توی بلک لیستشون دارن. کلن همگی خسته نباشید، خسته نباشیم، خسته نباشند. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، دوستان میدونید که از شانس مملکت ما قیمت نفت همین جوری الان به صورت فرتا فرت همجوری داره میره پایین، و امروز حتی خبر اومده بود قیمت نفت شاید به 20 دلار به ازای هر بشکه هم برسه. 20 دلار همش. خب دیگه باید ای والله گفت به این وضعیت واقعا. حالا مسئولان ایرانی که معتقدن بعضیشون که عربستان پشت این ماجراست و حتی حاضر خودش و متحدینش هم ضرر بکنن، ولی این کارو بکنن، یعنی ضرر کنن به خاطر این مسئله، ولی اینجوری بیاره قیمت نفت پایین.
در حالی که کشورهای دیگر منطقه که بزرگترین تولید کننده ها و صادر کننده های نفت خام هستند، تقریبا 100% اتکایشون، بالای 90% اتکایشون به نفت هست.
بله، یعنی مثال این ماجرا اینه که یه ماست فروش برای اینکه ماست رقباش فروش نره بیاد مثلا چه میدونم شیر کل منطقه رو فاسد کنه. خب لامصب خودت هم که بیچاره میشی این وسط. که حالا ما البته بگم کارشناس نفتی نیستیم، ما نمیدونیم حالا تو این هیروویر عربستان و لابی عربی چقدر توی ماجرا دخیل بودن و مسائل دیگه چقدر دخالت دارن و این حرفا، ولی خب در کل به نظر میاد که این هیئت حاکمه فعلی عربستان به هیئت حاکمه فعلی مملکت ما هم یک دوتا گل زدن از نظر گرفتن تصمیم‌های قزنقورتکی. دیگه خاورمیانه چی بود که حالا دیگه با در اومدن دستگل‌های مختلف ایرانی و عربی و داعشی و طالبانی و از هر گوشش دیگه چی بخواد بشه؟ خدا به خیر کنه واقعا.
خواستم بگم که اصلا اهل قهر کردن نیستم، ولی خودت میدونی دیگه شب بخیر گفتن بعد از آشتی کردن یه چیز دیگه است. جیم دال هستم از گیل.
عزیز من جیم دال عزیز، چجوری خودم میدونم؟ من نفهمیدم که گفتی خودت میدونی دیگه شب بخیر گفتن بعد از چیز آشتی. من چجوری میدونم؟ چیو میدونم؟ آقا چرا همش وسط شب به خیراتون پای منو میکشین وسط؟ نمیخوام. بنده اصلا صحبت این دوستمون نه تکذیب میکنم نه تایید. والا من دارم برنامه هم اجرا میکنم، ماستم هم میخورم این وسط. خیلی ممنونم از تماسید. همه شی منو میخوان ببرن تو شب بخیراشون. من نمیدونم چه زندگی ما داریم وسط شب بخیر که پس فردا گوش میکنی دیگه. اینجوری هم که میگی همه هی دوباره پای من این وسط میکشی. عرض به حضورتون که این مسائل رو میتونید بیشتر با سامی رو در میون بذارید، سامی بیشتر در جریانه. بعد عرض به حضورتون بعض ما بیخیال ماشید سر قضیه شب بخیر و اینا. آره قربون شکلتون. نه شب بخیر رو نمیگم، اون یه مسئله دیگه است. راجع به چیز داشتم نگاه کردم، آقا چه وضعیتی شده این جرایم رانندگی رو نمیدونم میدونید یا نه، اصلا رفته بالا به یه وضعیتی رسیده این تورم و گرونی بالاخره به جرایم رانندگی هم رسید. ما واقعا از همینجا به عزیزانی که میخوان با ماشیناشون کارهای هیجان انگیز کنن توصیه میکنیم در جریان باشن. دیگه الان اگه سبقت غیر مجاز شما بخواییم بگیرین تو کلان شهرها تا 200,000 تومان هم میتونین توسط آقا پلیس جریمه بشین. 200,000 تومان. یا مثلا اگه یه وقت بعضی از دوستان مثلا رانندگی بعد از خوردن آبشنگولی و مست و پاتیل و اینا یکی از تفریحات دوستان بوده، در جریان باشن که دیگه نیست، دیگه تموم شد، اون ممر رو لبرد. یعنی اگه پلیس بگیرتتون مست باشید، آبشنگولی خورده باشید، علاوه بر ماجراهای دیگه حد شرعی و مسائل که خودتون میدونید، 400,000 تومان هم جریمه رانندگی، جریمه راهنمایی رانندگی میشید. یعنی تورم آقا همینجوری داره میره بالا، دلاری هم حساب میکنن دوستان فکر کنم. در ضمن اینم بگم پلاک خودروتون هم تمیز کنین، اگه خانه نباشه 60,000 تومان براتون آب میخوره. سری برین الان بردارین یه دستمال بردارین تمیزش کنین. خلاص خرج پلیس هم زیاده دیگه، این همه مأمور، این همه مأموریت، این همه گشت ارشاد، خلاص دیگه بعد یه جوری یه جای تامین بشه اینا. آقا از ما گفتن بودا خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، ببین پس فردا یهو 1,000,000 تومان برای یه رانندگی پرخطر براتون صورت حساب اومد. نگید من حالا اونا که با ما رفیق نبودن شما چرا به ما نگفتید؟ ببین گفتیم ها، گفتیم، ما گفتیم، از سر خودمون هم رد کردیم. حواستون باشه.
فرشید منافی برادر، چی میگی داشتی کنید دوست بشید از این چیزا؟ من یه جمله دارم میگم، اگر یکی یه بار بهتون بدی کرد اصلا نبخشیدش، چون دارین بهش فرصت میدین یه بار دیگه هم دوباره بهتون بدی کنه. از این استایل خودم هم به شدت خوشم میاد. مخلصیم.
خیلی متشکرم. من خیلی با استایل خودم حال میکنم. سامی هم گفت با استایل خودش حال میکنه، بچهای دیگه هم حتما با استایل خودشون حال میکنن، شما هم حتما خوش استایل هستید. عرض به حضورتون که شما فکر نمی‌کنی با این فرمولی که الان دادی کلاً واژه‌های بخشش، گذشت، چشم‌پوشی، نمی‌دونم پشیمانی، ندامت، فرصت دوباره، این چیزا اصلا باید بالکل از فرهنگ لغات حذف کنن بر پیکارش؟ نه؟ آقا این چه استایلیه که به جای جذب حداکثری بر دفع حداکثری بنا شده آخه؟ نکنید، نکنیم، نکنند. بابا این موجود دوپا جایز الخطا است دیگه. و اما چندی پیش وزیر بهداشت تشریف برده بودن برای کلنگزنی پروژه بیمارستانی 180 تخت خوابی حوالی تخت طاووس خودمون که قرار بود این بیمارستان توی یه زمین وقفی ساخته بشه. ظاهراً موقعی که وزیر بهداشت میرسن که کلنگو بزنن، اهالی محل که ساخته شدن بیمارستان رو باعث شلوغی و ترافیک و نمیدونم سر و صدای بیشتر برای محله شون و هزار تا چیز دیگه میدیدن، میان کلا شلوغش میکنن و میگن که
من خونم این روروس نمیخوام بیمارستان بشه، برای عفونتش، برای ازدحامش، برای شلوغیش.
خودشون یک ماه دو ماه دارن رفت آمد میکنن، متوجه نشدن که از این ور اینجا این همه خونه است، از این ور این همه خونه است، نمیشه در ورودی بذارن.
آخه خیلی عصبانی بودن. خلاص اعتراض میکنن که باید آقا هارون نشه، ما رد بشین اینجا بیمارستان بسازین و الا بلا بعد اینجا پارک بشه، نه من فضای سبز بشه. خلاصه وزیر بهداشت رو در چنین موقعیتی میذارن.
من راست شو بخواید اگه خودم میدونستم یه همچین حالتی هست نمی اومدم. ما کار رو با زور که نباید انجام بدیم. بالاخره من فکر میکنم رضایت ساکنین هم شرط هست، البته در قالب قانون.
آخه باز دمشون گرم، دم وزیر بهداشت گرم دیگه. از طرفی هم بازماندگان اون مرحومی که زمین رو وقف کرده بوده سفت و سخت وایساده بوده که تا اینجا بیمارستان نشه روح مرحوم نمیدونم آرامش نخواهد داشت و ظاهرا همه کار قانونی مثلا طی شده بوده. الان ببینید توی این شرایط به نظر ما بهترین کار برای این که هم مرحوم اون مرحومی که به هر حال این زمین رو وقف کرده روحش به آرامش برسه، هم برای این که مردم محل خب خیلی اعتراض نکنن، سر صدا نکنن، یه بیمارستان نمادین اونجا ساخته بشه، همچه کوچولو موچولو جمع و جور. حالا لازم نیست حتما 180 تخت خواب داشته باشه، که یه 50-60 متر از زمینه رو بردارن یه بیمارستان 18 تخت خوابی بسازن توش، بقیه‌اش هم فضل صفیه 18 تا هم نشده 7 8 تا هم بذارین کافی، هم همسایه‌ها فقط حس کنن من مریض شدن یه جا هست بگیرن بخوابن. ها والا اینجوری هم همه راضی، هم مشکل حل میشه میره پی کارش دیگه. چقدر ما راهکار بدیم، خسته شدیم انقدر راهکار دادیم، چقدر
تو که رفتی واسه من جای عشقی که نذاشتی، باشت بعد گل عشق تو یه قلبم نمیدوش، یه بهونه که دوباره با تو باشم که ندارم، این تو هستی که بیایی با یه بوسه واسوشتی، دل زبوری که نداره آی ندار، تا به دوری که نداره آی ندار، شب که نزشتی خواب نزشتی برام، روز که نزشتی خواب نزشتی برام، شب که نزشتی خواب نزشتی برام، روز که نزشتی خواب نزشتی برام.
بریم سراغ برنامه 965 رادیو پس فردا که میخواییم بریم باز هم سراغ قهر و آشتی، و امروز سراغ قهر و آشتی های رفیق رفقا و آدم معروفا و همینطور آیدی های مجازی. بیانیه شماره 965 بدانید و آگاه باشید که درست است همه ما آدمیم و قهر و آشتی را برای همه آدم ها گذاشتند، منتها آدم های معروفی که در هنگام قهر برای هم صندلی پرت می کنند یا در قالب مصاحبه هم دیگر را رنگی می نمایند باعث می شوند که طرفدارانشان هم با الگو قرار دادن آنها طوری رفتار کنند که انگار طوری شده است، لکن طور خاصی نشده است و قهر و آشتی هم جزو نمک های زندگی ما هستند، هرچند که ما از شورش را درآورندگانیم. امضا در برابر وسوسه آشتی با هر کسی که باش قهرن فاقد هر گونه مقاومت های رادیو پس خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا رفقا، بیشترین قهر و آشتی های رایج بین دوستا و رفقاست که اتفاق میفته و معمولاً شدت این قهر و آشتی ها هم بستگی مستقیم به شدت رفاقت دو نفر با هم داره. یعنی چی؟ یعنی یه وقت مثلا دو نفر میبینی تو رفاقت واسه هم دیگه شارک میدن، اینقدر مرام و معرفت برای هم خرج میکنن که بهروز وثوق و محمد علی فردین تو فیلماشون اینجوری از پس نقشه رفاقتی نمیتونستن بر بیان. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، ولی خدا نکنه، وای 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 وای، خدا نکنه کار اینجور رفاقت های دو آتیشه به اختلاف و قهر و اینجور مسائل بکشه. یعنی این تریپ رفاقت 180 درجه میچرخه، جای خودشو به نفرین و دشمنی و کینه و اینا میده. این هر جا میشینه از زخم خنجر نمیدونم دوست میناله، اون هر کار که میکنه زیر لب میخونه نمیدونم دوستی با هر کی کردم خصم مادرزاد شد. اینه که قهر و آشتی اینجور آدم ها کلن ملغمه ای از افراط و تفریطه. برای همین اگه یه روز رفیقی پیدا کردین که دیگه از شدت مرام و معرفت و چاکرم مخلصم کردنش داشتین اووردوز میکردین، حواستون باشه که اینجور دوست ها معمولا ورق که برگرده رابطتون شکراب که بشه معمولا از اون ور بوم میفتن دیگه. هیچ بعید نیست به جرم پشت پا زدن به رفاقت با تیزی بیان سراغتون، اون موقع دیگه فقط خدا واسه به دادتون برسه. دیدیم که میگیم این مسئله قهر و آشتی تو عالم رفاقت هم خلاصه مطلبیه که به طور معمول شاید همیشه اتفاق جا. چی میگی سامی؟ چرا شکلش در میگی؟ کی؟ آقا بیابانی. ای بابا آقا بیابانی وصلش کن، وصلش کن ببینیم آقا بیابانی چند وقت یه بار برقرار یاد ما میکنه، نمیشه نه بردش رو خط دیگه. وصله؟ وصله. الو الو سلام آقا بیابانی، چطوری شما؟ خوبی؟ از این طرف ها بابا چیکارا میکنیم؟
چه حالی واسه آدم میمونه بین این همه نارفیق، بین این همه نالوتی و حال اون مرحومه؟ ای حال ما رو میبرسی شما، فکر کن خوبه.
عجب. خب من متاسفم بابت این مسئله، اما شما خاطره ای نظر خاصی چیزی دارید درباره این ماجرای قهر و آشتی و اینا که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم؟ آبیا بونی
اونی که یه بار با ما قهر کرد یه عمر ما رو سوزوند و رفت و خاک بر سرمون کرد عشق بوده. ای بهش گفتیم نوکرتیم خاک پاتیم که رو که لباستیم، ای به خرجش رفت، گفت اینا واسه لیلی دنبون نمیشه، عشق خرج داره.
آه پس ماجرا عشقی بوده آقا بیابانی. میشه کم بیشتر توضیح بدین لطفا؟ ما
بهش گفتیم تو عشقی ما عاشق، تو قلبی ما مغلوب، تو نوری ما شب، بیا برگرد و زندگی رو روشن کن. گفت نه لوتی با الواتی لوتی نمیشه، لوتی به مرامشه، لوتی وقتی میگه عشق یعنی همه چی پشم، یعنی فقط عشق. میدونی چی میخواد؟
چی میخواد آقا بیابانی؟ بگو چی میخواد.
یه مش زلم زیمبو چپ میرفت راست میمد میگفت اینو میخوام اونو میخوام، ما میگفتیم لوتیم نداریم، دوباره همون جمله لامصبش رو تکرار میکرد، میگفت لوتی با الواتی لوتی نمیشه، لوتیگری مایه میخواد. بهش میگفتم بابا مصبت و شک، من لوتیم، لوتی قلب داره اندازه قلب گونگیش، دل داره اندازه بیابون خدا، ما دلی زندگی میکنیم.
عجب عجب. خب اون چی میگفت آقا بیابانی؟
میگفت این دلتو به درد مغازه‌های سر گذر میخوره، دل گنده تو وردا ببر بده جیگرکی سر گذر بکشه بسی برفشه به اولی مشتری، بلکه همون سیر شه کنه لیلی با این چیزو زاره، بدش بره لوم از سمو.
ای بابا. خب آقا بیابانی اگه درست فهمیده باشم فکر کنم حرف لیلی خانم هم خیلی بیمورد نباشه، یعنی بالاخره زندگی، ببخشید میگم زندگی دیگه، حالا خرج داره به هر حال.
بله دیگه که بنده یه دل لوتی بنزینش عشق روغنش رفقت دلوتی خرج داره که اینو باز لیلی بفهمه.
بله. خب حالا آقا بیابانی الان چی کار میکنید شما که ایشون دیگه قهر کردن و گذاشتن رفتن و اینا چجوری اوضاع؟
الان لوتی تنها شب و تا صبح ستاره رو میشماره، روزا تا شب رد خورشید رو میگیره تا روزش بگذره. لوتی الان جای لیلی واسش اندازه یه دنیا خالیه، لیلی که رفته دیگه لوتی دلیل نره واسه موندن، واسه خوندن، واسه هیچی. لوتی تنها و غریبه، تو شهری که همش پوله و دزده و ارث خریده لوتی چی نیست الان یه لکش رو دیفال مطبخ یه تیک زغال نیم سوخت از تای منقل یه برگ مونده زیر پاک پاییزش همونشو بریده
آقا بیابانی با چرا قضیت میکنی خودتو کشتی خودتو خب با میگم به جای این کار خب که مثلا افتادی یه گوشه و فلان اینا برو بگرد مثلا دنبال یه کار خوب نون آبدار یه درآمد خوبی ایجاد کنی برای خودت شاید لیلی خانم هم از خر شیطون اومد پایین انشالله برگشت از غر دیگه بعد میگم نه بگو بعد میگم ها الو
ای.
آقا بیا قطع کرد و هیچ دیگه عادت کردیم به این عادت آقا بیابانی ما دیگه نره یه بلایی سر خودش بیاره حالا ایشالا اگه لیلی خانوم هم صدای ما رو میشنون برگردن دیگه با بالاخره آقا بیابانی داره غصه میخوره دیدین که چجوری داشت خوشتی که پاره میکرد دستتون درد نکنه لیلی خانوم به خاطر ما هم که شده برگردین سر خونه زندگی این بنده خدای میشینه عرق مرق اینا میخوره کار دست خودش میده دستتون درد نکنه
این سری لیلی با گونه های پرو جزی بوی عطرو کلمات فانتزی من احمقم مجنون و شیدا واسه عشقش مور مور گز گزی هرچی میگفت میگفتم جونم بشی و خودش میگفت اسا دیوونم بشی یه کاری کنم رب تو یاد کنی به فهمی لیلی که یه بری فریاد کنی تا دنیا دنیا سلیلی همینه مجنون بزرگترین احمق زمینه لیلی منم را این قصه تکرار شد الهی این لیلی خیلی نبینه تا دنیا دنیا سیلی همینه مجنون بزرگترین احمق زمینه لیلی منم را این قصه تکرار شد الهی این لیلی خیلی نبینه آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی
فرشید جان ملعونم ببین قرار کردن با خانواده معنی نداره پدر مادر خواهر برادر و جای خودشون داره باید برید روشون ببوسی آشتی کنید بغل هم کنید تم بشه بره ولی اگه با شوهرت دعوا کردی قهر کردی و شوهر ملعون از اونا میدونه چاقوی قصابی قمی تو خونه داشته باشی که وقت رفت بیرونش هم قدم بزنی از پشت حمله کنی مثل هندونه خاشش کنی از وسط تموم خلاص چطور مرد تموم شد ویل کن اون حرفا رو که نمیدونم آشتی کنید از اینجور چیزا دوره که ریس بازی بابا
یا حضرت جزغائیل چراخه بابا آقا شوهرم یه موجود بدبختیه مثل من و جلال و شراگیم و سامی و سعید و همه اینا دیگه آقا چجوری آقا چطور دلتون میاد تو دل شب بزنین مثلا این سامی بیچاره رو با چاقو قارچش کنین این بچه تا الان دو دل بود زن بگیره نگیره اینجوری دیگه عمرم بگیره دیگه سامی جان داشت شوخی میکرد اصلا چیزا خیلی داشت شوخی عصبانی بود به خدا زن انقدر خوبه انقدر خوبه این کارا نمیکنه زن که خیلی خوبه مونس و همدم آدم این خانم زنگ زده بود شوخی کنه آره با به خدا سامی بمونه رو دستمون من چشم شما میبینم گفته باشم خانم ببین چی گفت چه خبره خانوم نمیرا نمیرا از استکهلم نمیرا یا نمیرا چیه این اسم چیه به من بگید کسی شنیده نمیرا نمیرا هیچکی نمیدونه خب به سلامت شعر گفتن خیلی طولانیه خب نمیرا جان یا نمیرا جان آخه من چجوری اینم یه مثنوی معنوی مولانا گفتین به نام خداوند فرشید و سام که از این برنامه برتر نرفته است به بام خداوند نام و خداوند میکس خداوند ایگرگ در پهلوی ایکس خداوند میک میکروفون یعنی منظورش تو پرانتز خداوند میک و خداوند میک و خداوند شیک نیابی به کفشش یک دانه ریگ خداوند طنز و گوینده هزل همه دشمن آدم پست و رزل خداوند آوا و گردانده رادیو فروزنده آتش اندر قرمز و آقا خیلی چیزه این خیلی زحمت کشیدید به خدا خیلی میدونم طولانیه و خیلی لطف کردید متاسفانه فرصت نمیشه خب همشو بخونیم اون وسطش البته شابیت داره که من حیفم میاد نخونم این شابیتو گفته که چو سیمرغ پر بال و پر است، تو بینی که گاهی تیر تو پر است. این خیلی شابیت بود، من منو میگه اینجوری فکر کنم. خیلی ممنونم آورین، واقعا نمیرا جان آورین، آورین، دم شما گرد.
در رابطه با قهر و آشتی دیدم برنامه داریم، گفتم کسایی که با هم دعواهای زرگری میکنن بعدن آشتیشون هم آشتی زرگریه، یا اصلا چی هست این دعوای زرگری؟ اگه بتونی اینو برای من توضیح بدی ممنون میشم. من امیرحسین هستم از ناف لندن.
بله امیرحسین جان از ناف لندن، این دعوا قهرای زرگری خب اصولا خیلی دعوا محسوب نمیشه، نمایشیه دیگه. آشتیش هم خب آشتی به حساب نمیاد، همجوری که اون قهرش و دعواش زرگریه، آشتیش هم زرگریه دیگه. به هر حال اینجوریه، اگه اینو میخواستی بدونی، خب زرگری یعنی همین، یعنی کلا به حساب نمیاد و خیلی معلوم نیست، نه قهرش نه آشتیش دیگه، همین. من در حد در همین حد میتونم کارشناسی کنم، دیگه بیشتر از این نمیتونم. امیر نجف زاده گفته آخه چرا عاقل کند کاری که بخواد خسته بشه؟ اینجا کسی حال نداره جر و بحث کنه، چه برسه قهر که بخواد خودشو خسته کنه برای آشتی. اینجا شیرازه، کسی حال نداره، فقط همه دراز کشتن در حال استراحت. البته اینا رو ببین، اینا تو اینستاگرام امیر گفته، اینا رو ساختم برای شیرازی ها. ببینید ها، ما هر چی باور کنم، هر چی شیرازی دیدیم از خودمون زبر و زرنگتر تر و فرستر. نمونش هم شهرام خودمون، حالا امروز هم نیست البته، ولی خب اگه واقعا به این دلیل قهر نمی کنن که بازم دمشون گرم، یعنی اگه این مطلب رو برای این گفتیم که برای این قهر نمی کنن دمشون گرم، آدم استراحت کنه والا بهتر از اینه پاش مردم آزاری و دعوا و قهر کنه با اینو. بعد آرمان تو اینستاگرام گفته فرشید من با کودک درونم قهر کردم، حالا میخوام آشتی کنم قبول نمیکنه. به سامی بگو یه آهنگ بندری بذاره تا این بچه با آشتی کردنمون موافقت کنه. آخه آدم عاقل و بالغ با کودک درون خودش قهر میکنه آرمان. نه تو که از کودک درونت، خب کودکتری که اینجوری، من نمیدونم تو در از تو کودک بیرون اون کودک درونت هستی، چی شد اصلا یه چیز قرقاتی شد. سامی جان آهنگ بندری هم نذار، نمیخواد آهنگ بندری نذار، این چون این کارو کرده اصلا باید ما هم قهر کنیم باش، حالا که اینطور شد. و اما بریم سراغ ادامه زندگیمون دیگه، خیلی کامنت و اینا هست، فرصت نمیشه. یه تلفن حالا پخش کن سامی، بعد بریم سراغ موضوع خودمون.
بعضی میشنن یه چیزای نصیحت هایی میکنن انگار که چوب میکنن توی پنه. بعضی موقع حرفای تو هم اونجوری فرشید جان نشستی میگه آشتی کنین آشتی کنین همه چی خوب میشه، والا خوب نمیشه. بعضی موقع بعضی رابطه ها بعضی اشخاص وقتی میان تو زندگی آدم، زندگی بدتر میشه، خراب میشه، آدم کلی زحمت میکشه، قهر نمیکنه، رابطه رو کات میکنه، تموم میکنه با اون شخص. و تو نشستی میگی بیاین با این برنامه ما با هم دیگه آشتی کنیم، دست در نمیاد فرشید جان. اون مال زمان بچگی بود که همه قهر آخرش آشتی میشد، خوب میشد، خوشحال میشدن، تموم میشد. الان اینجوری نیستش داداش. من برم قهوه صبحم بخورم، خیلی اعصابم خورده.
آخه چرا واقعا این من اول صبح چرا اینجوری خون خودت کثیف میکنی آخه قهوه نخورده؟ من کی همچی حرفی زدم؟ مردم واقعا اعصاب ندارن و سر صبح پا میشن تمام هم هر چی دارن میذارن، خواب دید خواب میبینن، پا میشن خواب نما میشن، به ما زنگ میزنن. عجب. آقا من کی گفتم؟ نه من کی گفتم رابطه ای که غلط بود و مثلا قطعش کردین زورکی برین وصلش کنین آشتی کنین، من کی همچین حرفی زدم؟ قهر یه مسئله دیگه، قهر آشتی اصلا فرق میکنه، همینی که خودتون هم گفتین دیگه، گفته مثلا قهر نباشین فقط، یعنی آشتی باشین. ولی ما یه دونه آشتی داریم که همه چیز مثل روز اول میشه، یه آشتی هم داریم که یعنی همدیگه رو بخشیدیم با هم قهر نیستیم دیگه. ولی اگه رابطه یه جایی که کلا باید قطع شه، خب قطع شه دیگه، اصلا چی گفته آشتی کنین؟ ما گفتیم مگه آشتی کنین؟ نه ما هم دو تا رفیق دو تا دوست مثلا با هم همین دیگه. من دیگه خیلی نمیتونم توضیح بدم، نفسم بنده. گلنجام سمنو
گلنجام سمرن دیریا بودن ماش، روانه گترن دیریا بودن ماش، روانه گترن دیریا بودن ماش، دیریا بودن ماش، دیریا بودن ماش، دیریا بودن ماش. دبت که خواهر بشه تنی دیریا، دبت که خواهر بشه تنی دیریا، از آن بگه یادی بیار اکبر لا اله الا الله رحمت کجا رفت به جا تا دبه گلنجم سمرن دیریا بودن مد روانه گترن دیریا بودن مد گلنجم سمرن دیریا بودن مد روانه گترن دیریا بودن مد 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 دیریا بودن مد
با سلام توجه شما را به 21 شنبه شب جلب می نمایم. نخست سرخط مهمترین خبرها. اعلام مجهز شدن تمام جاده‌های کشور به سیستم پلاک‌خوان خودرو تا 3 سال دیگر و درخواست گروه‌های لایکش جامعه از قدرت‌های جهانی که نمیشه تحریم اینجور دم و دستگاه‌های ضد آلزن رو برنداریم ما به زندگیمون برسیم. تشخیص 47 نفر در استان اصفهان با گروه خون نادر اوی بمبئی و سوال کارشناسان مبنی بر این که نکنه هند جای پول نفت خون بنجل هم بهمون غالب کرده شما زدین به اینا گروه خونشون اینجوری شده. اعلام افزایش هزینه اینترنت در تهران و نظر کارشناسان که خب خدا رو شکر بالاخره یه تحول افزایشی تو اینترنت کشور ما هم صورت گرفت. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، معاون وزیر بهداشت گفت بر اساس بخشنامه جدید که اخیراً به همه بیمارستان‌های کشور ابلاغ شده، دریافت هر گونه وجه از بیماران و همراهان آنها در اورژانس قبل از ارائه خدمت ممنوع است و بعد از اینکه کارهای بیمار انجام شد و بیمار سلامت پایدار پیدا کرد، همراهان بیمار به صندوق بیمارستان راهنمایی می‌شوند. بر همین اساس یکی از کارشناسان امور بخیه کشور به خبرنگار ما گفت می توانیم امیدوار باشیم که در اورژانس بیمارستان ها بیماران تصادفی و اورژانسی را به جای اینکه قبل از عمل در بیمارستان حبس کرده یا بخیه هایش را بکشند، از این پس بعد از عمل او را در بیمارستان پای صندوق گیر انداخته یا صورت حساب بیمارستان را پول می کنند یا خود وی را طی یک پروسه درمانی به پول تبدیل می نمایند. پایان مشروع اخبار.
همانطور که میدانید در سالهای اخیر تبع سریالهای ترکی که از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شوند در کشور بسیار بالا گرفته و خانواده‌های زیادی این سریال‌ها را به سریال‌های داخلی ترجیح می‌دهند. بر اساس بعضی از نظرات کارشناسی، تعداد زیادی از قهرها و آشتی‌های خانواده‌های ایرانی نیز تحت تأثیر همین سریال‌هاست که صورت می‌گیرد. همین دلیل همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر را به پشت صحنه یکی از این سریال ها فرستادیم تا برای ما از روند تهیه آن گزارشی تهیه کند. همکار گرامی اگه صدای بنده رو میشنوید لطفاً بفرمایید که الان کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ بگو.
بله همکار گرامی، بنده الان سر صحنه سریالی هستم که داره ساخته میشه و قراره توسط این شبکه پخش بشه.
خب همکار گرامی کمی حال و هوای این سریال رو برای ما توصیف کنید تا ما هم متوجه بشیم دیگه چه خبره.
همکار گرامی الان اینجا دارن قسمت 1875 سریال باغ گل ناله رو میسازن و بنده هم افتخار داشتم که اینجا حضور داشته باشم و علی آقا رو از نزدیک ببینم. همکار گرامی.
بله علی آقا دیگه کیه همکار گرامی؟
علی آقا دیگه همکار گرامی همون که تو قسمت 1357 به خدیجه خانم تجاوز کرد دیگه.
آخ چیزه، یعنی یعنی تو فیلم تجاوز کرد. حال بی خیال رو آنتنیم، بعد اومدی با جزئیات تعریف کن. بعد خب همکار گرامی کمی از مراحل تولید این سریال برامون بگید لطفا.
همکار گرامی این سریال فیلمنامه‌ای که نداره فقط بازیگرا میان همونجا دوره هم جمع میشن و تصمیم میگیرن کی به کی خیانت کنه، بعد دیگه خودشون نقشه رو تقسیم میکنن دیگه. هم کار گرامی
خسته نباشن. بعد هم کار گرامی از بازیگران معروف دیگه کی هست اونجا؟
اتفاقا همکار گرامی ابراهیم خان هم بود که نقشش رو ایفا کرد و رفت.
ابراهیم خان؟ ابراهیم خان دیگه که ابراهیم خان دیگه کیه همکار گرامی؟
همکار گرامی نمیدونی؟
نه.
همونی که تو سریال راز گل عقاقی با جیران خانوم ماجرا داشتن دیگه.
جیران خانوم ماجرا؟
بله.
چی میگی؟ من نمیگم. ها؟
ایوت ایوت
ها؟
یخ یخ یخ
ای الو
تشکرله
الو چی شد همکار گرامی؟ چه خبر اونجا؟
همکار گرامی من قبل از این گزارش تست دادم، الان بهم خبر دادن که برای نقش راننده آقا بویوف که با زن آقا اسکندر شریکش ریخته رو هم قبول شدم.
یعنی باید بری بازی کنی براشون؟ من میشه من تو فیلمنامه رو خوندی آخه داغون چی؟
گفتم که همکار گرامی فیلمنامه کجا بود بابا؟ همینجوری دوره همین تصمیم میگیریم چیکار کنیم؟ من باید برم دیگه، باید برم جلوی دوربین همکار گرامی فعلا.
یعنی برو بابا. بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و همکار گرامی دیگر، خدا نگهدار. یعنی چی آخه؟ به دم بخر میگه الف بعد رفته بازیگر شده واسه من، بعد من با این همه استعداد و توانایی اینجا دارم هدر میرم؟ من نمیفهمم یعنی چی آخه. ای آقا من دیگه ترش میکنم اینجا، چه دیگه نمیرم اینجا. خانم آقایون، ماشالله هزار ماشالله، قهر و آشتی تو عالم ستاره های مملکت ما یه چیزی تو مایه نقل و نبات، یعنی ریخته تا دلت بخواد. مثلا همین عالم ورزشکارا رو شما در نظر داشته باشید، همین ورزشکار خودمون تو کشتی، تو وزنه برداری، تو جودو، تو تکواندو، آقا هر جا که بری با انبوهی از این روابط عجیب و غریب بین آدما مواجه میشین. گل سرسبد هم که به سلامتی فوتبالیستا و مربیا و مدیرای فوتبالی هستن که دیگه اصلا نمیشه جمعش کرد. اصلا ما به عنوان مثال به روابط سه تا علی تو فوتبال ایران اشاره میکنیم دیگه، شما تا آخرش خودتون بگیرید برید. به ترتیب اولین علی، علی آقا پروین هستن که به عنوان یکی از مهمترین آدمای فوتبال ایران در مورد یه علی دیگه اینجوری نظر میداده چند سال پیش. البته
ببینید از نظر من می‌خواستم حرمت‌ها شکسته نشه، ولی علی دایی از نظر ما فوتبالیستای مملکت عددی نیست که واسه بخوام درباره تصمیم بگیرم، به خاطر اینکه دو تا روپایی بلد نمی‌زنه. بعدم آقای علی دایی تو مشهوری توی مملکت، محبوب مردم نیستی که، محبوب دل مردم نیستی.
بله بعدها البته خب یه عالمه آدم اومدن واسطه شدن و اینا رو هر حال بکش بکش آوردن آشتی دادن، ولی آخرش هم رابطه این دوتا علی نشد که بشه. تازه علی اینجا پای یه علی دیگه میاد وسط که در مورد علی دایی نظرش نه، یه علی دیگه است در مورد علی دایی نظری میده.
دیگه بالاخره کسی که فقط دنبال منافع خودشه طبیعتاً اصلا براش دوست و رفیق اینجور چیزا ارزشی نداره. با کسی که تا موقعی که منافعش دوش باشه باش دوست و رفیقه طبیعتاً، نه ولی با منافع. خیلی کسای دیگه هم بودن که دیگه گذر زمان همه چیزو نشون داده و همه هم میدونن و طبیعتاً من علاقی ندارم با اینجور آدم ها مثلا رابطه ای داشته باشم.
بله و جواب علی آقای دایی به ایشون، یعنی علی آقای کریمی که صداشون شنیدی،
کسی که ثبات تو حرفاش نداره یه روز از فوتبال خداحافظی میکنه، یه روز بر میگرده به فوتبال، اصلا ارزش جواب دادن نداره.
بله این آدم ها که هر کدومشون خداوکیلی یه بخشی از اعتبار نیممند فوتبال ایران رو به خودشون هم میکنن، مشکلشون علی بودن نیست، مشکلشون خب فرهنگیه که باید داشته باشی تا بتونی ستاره باشی و ستاره های دیگر رو نزنی با کلامت ناکار کنی. اما در هر صورت این فقط یه مثال بود. همین الان شما بردارید روزنامه‌های ورزشی، همین امروز رو یه ورق بزنید، همین امروز رو، اگه توشون از این قهر و آشتیا و از این حرفای بچگانه چند تا مثال پیدا نکردید، ما اسم اونو میذاریم قهرعلی هستن والا با این قهراشون. تلگرام بازاش، تلگرام بازاش، یه لحظه حواسشون به من باشه لطفا، یه لحظه. آقای سرا رو از توی موبایلا بیارین بیرون یه دقیقه گوش کنین، موضوع مهمه. آقای عزیز، آقای خانم محترم، با شما هستم. بله دارم صحبت، کار دارم دیگه، یه لحظه. حالا تلگرام بیخیال، چه کار الان راجب تلگرام، مهمه، یه لحظه گوش کنین. بله خیلی متشکرم. که برنامه از تلویزیون پخش شد در مورد مسائل امنیتی تلگرام و اینکه امکان هک کردن اون برای هکرها و دسترسی به عکس‌ها و مسیج‌های شخصی شما وجود داره. یکی از قربانیان هم ظاهرا خانم لادن طباطبایی، بازیگر سینما و تلویزیون بودن، که خب ماجرای هک شدنشون رو از زبون خودشون الان میشنویم. تا من برگردم عرض کنم خدمتتون.
برای من یک پیغام به زبان انگلیسی اومد که تلگرام در صدده که دوباره در واقع به روز رسانی کنه این نرم افزار رو و این کد رو وارد کنیم، و من اون کد رو وارد کردم. بعد برام پیغام اومد بعد چند دقیقه که من هکر هستم، با آیدی خودم پیغام اومد که من هکر هستم و تمام چت هاتون رو خوندم و تمام عکس های داخل تلگرامتون رو در اختیار دارم.
بله به همین راحتی ایشون هک شدن. البته خب هکرشون بگم معلوم آدم حسابی بودن و از عکس ها و فیلم های خصوصی و شخصی ایشون فقط خودشون استفاده کردن، تو اینترنت پخش نکردن. البته شاید ما نمیدونیم که این واقعا نشون میده. ببین ایشون این هکر سر سفره پدر مادر بزرگ شده، جای تقدیر داره. ولی من الان روی صحبتم با شماست. اگه مثل این خانم لادن طباطبایی براتون پیغام اومد که کد وارد کن و تلگرامتون رو می‌خوایم آپدیت کنیم و قرعه کشی برنده شد اینو نمنا الکسیس تگزاس همین الان پشت خط می‌خواد باهاتون صحبت کنه، از این حرفا نکنید، نکنیم، نکنند. چند بار بگم، چند بار بگیم بابا آقا من آخری چرا این کد رو میدی به هر کی بهتون مسج میده کد میدی؟ حالا هی ما میگیم شما باز هول شو کد امنیتی و پسورد همه جونتو بده دست هکر. همه هکرها مثل هکر خانم طباطبایی جنتلمن نیستن که بعد عکس و فیلمتون رو در 110 پوزیشن مختلف پخش میکنن روی اینترنت گله میکنین. همین دیگه، من همین میخواستم بگم. بفرمایید به مسیج بازی و کارهای دیگه‌تون برسیم، مزاحمتون نمیشیم، خواهش میکنم.
کار برای گرامی تلگرام، آیا تمایل به آپدیت و دریافت آخرین ورژن این نرم افزار با قابلیت چت سه‌بعدی با نیکول کیدمن و تام کروز را دارید؟ آیا می‌خواهید به کانال خصوصی مهناز افشارینا در تلگرام جوین شده و کلن با ستاره‌های سینما دوره هم باشید؟ آیا عکس‌های جدید و جنجالی الهام چرخنده را با بیکینی در یک پارتی شبانه و مخفی دیده اید؟ فقط کافیست کد 4 رقمی امنیتی خود را برای ما ارسال کرده و بگویید چه آرزویی دارید؟
راستش من اولین بار فکر نمی کردم که واقعا روزی بتونم تو کانال خصوصی خانم الناز شاکر دوست عضو بشم، اما خب بعد از ارسال کد 4 رقمی خوشبختانه نه تنها عضو این گروه شدم که خب کم کم به هم علاقه مند شدیم و الانم اومدیم دربند شام بخوریم. خیلی عزیزم، جوجه میخوری یا کوبیده؟
عزیزم هر چی تو بگی من میخورم عشقم.
فقط کافیست به ما اعتماد کرده و کد امنیتی 4 رقمی خود را برای ما ارسال نمایید و با ما به دنیایی از شگفتی و هیجان گام بگذارید. گروه برابچه های زرنگ مستقر در تلگرام و هومه پیشا پیش از همکاری شما کمال تشکر را دارند.
دیگه دوستت ندارم باکر، چرا برام کارتون نمیذاری؟
الهی من قربونت بشم، اما چرا کارتون نمیذارم؟ کارتون میذارم، چشتو ببنم اون سامی اون کارتون پلنگ صورتی بذار. آره الان پخش میشه اینا، دیدی؟ همینجور که چشتو بستی همونجور تجسمش کن، پلنگ صورتی الان میاد، الان میاد، ببین الان پلنگ صورتی اومد، الان داره این دیواره رو رنگ صورتی میکنه. آها این آقایی کیه؟ ای داده بیداد، انگار از رنگ صورتی خوشش نیومده، رفت قلم مو آورد، الان دعواشون میشه. آخه حالا از پلنگ صورتی میریم سراغ شهر موشا. نه نه دیگه بچه های گلم، دیگه الان وقت بزرگتر است دیگه، الان پلنگ صورتی بچه ها گذاره، الان میخوایم بریم سراغ بزرگتر. بزرگتر ها شما یا شهر موشا رو دیدین یا ندیدین. حالا اگه شهر موشا رو ندیده باشین ولی خب در مورد شنیدین دیگه، شهر موشای به هر حال یه کار عروسکیه. چند وقت پیش خانم مرضیه برومند قسمت دوم شهر موشا رو ساختن که تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد. به تازگی استاد رائفی پور که ما در ایشون می‌بینیم که در آینده برای خودشون رحیم پور از قدی بشن، با نگاهی متفاوت به این فیلم عروسکی نگاه کردن و ثابت کردن که شهر موشا در اصل یک توطئه صهیونیستیه. گوش کنین،
موشا همشون میخوان از شر گربهه که تو عذابن برن به یه شهری، به یه سرزمینی که پر از گیلاس و آلبالوه، برن به عرض موعود برسن. میرسن به یه رودخونه نیل، فرعونم افتاده دنبالش. اینا از رودخونه رد میشن، فرعونم تو آب چی؟ آب میبردش. هر جا میخوان وایستن شوفار میزنن. برید این شوفار مالکیاست، این بوغو که میزنن. این اتفاقیه؟ بگید اتفاقیه.
اینا واقعا اتفاقیه به نظرتون؟ موش، رودخونه، گربه، سرزمین شکوفه ها. آخه تا کی میخواین سرتون رو بکنین زیر برف؟ حالا اینا رو ولش کن، اینا اصلا میگیم اتفاقیه، ربطی هم به هیچی نداره. بقیهش رو گوش کنین.
یه گربه سفید رو میذارن توی آب، میاد سمت موشها و موشها این از آب میگیرن. این دو اشها 11 میلیارد تومان فروش داشت. گربه سفیده، فرعون گربه چیه؟ سیاه. فکر تو ایده نظر ایده از یهودیان، خود موسی هم از جنس چیه؟ اونوریاس. موشا اینو بزرگش میکنن با کمک این گربه خوبه، اینو میزنن.
دیگه اینو چی میگین؟ موشا گربه سفیده رو میرن عذاب میگیرن، بزرگش میکنن که بعد این گربه سفیده کمک میکنه که موشا گربه سیاه رو شکست بدن. داستان حضرت موسی رو خوندین دیگه؟ الان این اتفاقیه؟ البته درست، خب هیچ ربطی نداره به داستان حضرت موسی، چون اونجا این ماجرا کاملا برعکس اتفاق میفته. فرعون در واقع گربه سیاه موسی رو عذاب میگیره، بزرگش میکنه، حال کاری نداره. ولی خب این برای ردگم کنیه. بله، پس اینم شد چی؟ شد دو تا دلیل که شهر موشای اثر صهیونیستیه. اما بدترین قسمتش مونده هنوز. اینو گوش کن، اینو گوش کن.
یه شهر سکولار سکولار، صبح تا شب فقط میزنن و میرقصن و میخونن. اون یکی از اون طلاق گرفتی، سبک زندگی کاملا آمریکایی و فلان. بعد مسئولین فرهنگی ما میفهمن اینا رو یا نمیفهمن؟ اگه نمیفهمن برن استعفا بدن، اگه میفهمن بگن با چه عنوانی مجوز دادن.
ای وا ویلا وا وی، آقای مسئول فرهنگی که به شهر موشای دو رفتی مجوز دادی، تا کی خودتو به خواب میزنی؟ این شهر موشاست یا زبونم لاس وگاسه؟ چرا باید همش موشا تو این شهر بزنن و برقصن؟ چرا نماز نمیخونه کسی اون تو؟ آقا چرا یه مسجد نداره این شهر؟ نماز جمعه کو؟ امام جمعه شون کجا؟ بعد اون وقت خانم موشا طلاق گرفته داره تنها زندگی میکنه؟ این مظاهر سکولاریسم رو چرا توی ذهن بچه‌های ما میکنین؟ حالا باز خوب آقای رائفی پور هست، حواسش به همه چیز هست، عین پلیس فتا میمونه لامصب، این درزهای ناپیدای نفوذ دشمن رو میبینه. والا با این شهر موشاشون.
آیا از نفوذ فرهنگ غرب به ذهن و فکر کودکان و نوجوانان خود بی‌ناک هستید؟ آیا از این که صهیونیست‌ها مغز کوچک کودکان شما را شستشو بدهند هراس دارید؟ دیگر نگران نباشید. مؤسسه آنلاین نفوذ پژوهی استاد رائفی پور برگزار می‌کند جلسات نقد فیلم و کشف دریچه‌های نفوذ فرهنگی در آثار سینمایی و کارتونی و پر کردن تضمینی کلیه درس‌ها. دوره‌های فوق تخصصی نشانه‌شناسی و پیدا کردن عناصر صهیونیستی در آثار هنری و سرگرمی و کشف ارتباط بین عناصر به ظاهر نامرتبط با متد دکتر گودرز شقایقی.
من پسرم 3-4 سالشه و از وقتی کارتون نیکو نیکو رو نگاه کرده دائما بیقراری میکنه. ما اول علتش رو نمیدونستیم ولی بعدن با صحبتهای دکتر رائفی پور فهمیدیم که 4 دست توی اون کارتون نماد شیطان پرستیه و غرب سعی داشته اینجوری به امیرتاهای ما نفوذ کنه که خوشبختانه به موقع فهمیدیم و تونستیم مشکل رو حل کنیم. الان پسرم به جای کارتون فقط روزی 3 نوبت تباشیر خوش میده و خیلی بهتر شده.
علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره ها می توانند همه روزه به مطالب ارزشمند ایشان در فضای اینترنت مراجعه نموده و حساسیت های خود را نسبت به هجمه فرهنگی دشمن افزایش دهند. مؤسسه آنلاین نفوذ پژوهی استاد رائفی پور.
خب خانم آقای این دختر خانم آقای پسر، خبری داشتیم که به زودی قرار دانشکده مداحی هم توی کشور به سلامتی راه اندازی بشه و عزیزانی که به مداحی علاقه دارن با گذروندن درس‌ها و واحدهای تخصصی مداحی بتونن از این دانشکده فارغ التحصیل بشن، مدرک بگیرن. ما واسه همین از حاج آقا اندل‌مؤمنین دعوت کردیم تشریف بیارن اینجا تا سوالاتی رو ازشون بپرسیم که ایشون هم خب با فرزند برومندشون نصف المؤمنین به استودیو ما اومدن. حاج آقا خیلی خوش اومدین.
دادی باشه ماستادی.
مزاین فرمودیم.
نه خواهش میکنم.
بحشید جون ببخشید که منم اومدم و گفتم پایین تو ماشین بشینم و سلام سر میره، ولی قول میدم چون بحث تخصصیه اصلا دخالت نکنم، ساکت بشینم و قول میدم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خب حاج آقا حتما شنیدین که از سال دیگه قرار دانشکده مداحی توی ایران شروع به کار بکنه. واقعا چه نیازی بود که مداحی به عنوان یه رشته توی دانشگاه تدریس بشه؟
یعنی چه نیازی بوده؟ شما مگر وقتی رشته‌های پزشکی و مهندسی توی این دانشگاه ها تدریس میشه میگویید چه نیازی بوده؟
اینجا آقا بالاخره رشته‌های پزشکی و مهندسی و اینا توی کاتگوری علم و ساینس قرار میگیرن.
مداحی هم که چغندر نیست که، این در کاتگوری همون علم و ساندیس و اینها قرار میگیره دیگه، این هم همونه.
کاتگوری ددی کاتگوریه، اون هم ساندیس نیست بابا. فرشید گفت ساینس یعنی علم ددی. ای بابا
ببینم خجالت هم نمیکشه.
چشم.
در کتاب ما آمده وقتی روحانیت صحبت میکنه دهانه که به خنده باز بشه شیطان در اون دخول میکنه.
دادی خب غلط گفتی دیگه.
نسبی جان ببین قرار بود شما ساکت بشی دیگه.
باشه اجازه باشه بده. باشه
حاج آقا یعنی شما میفرمایید که مداحی علمه و باید تو دانشکده تدریس بشه؟
شما نعوذ بالله انگار مسائل روحانیت رو خیلی دست کم میگیری. بله که علمه. خیلی هم کاتگوری مختلفی داره دیگه.
کاتگوری
همون فرشید رو به خدا الان من مداح سراغ دارم، درآمدش از یه رانتخارم بیشتره ها.
بله بله کسی که مداح خوبیه خب میدونم یه دو دنگ صدا هم داره، حالا یه ریتمی میشناسه از مداحی و اینا این حرفا، ولی آخه
ولی و زهر مار خوشیه این مداحی به قدری آینده دار و کاربردیه که بنده همین امروز صبح با برادر ارجمند استاد محمود کریمی تماس گرفتم و جای این شکر پنیر خود را در کلاس ایشان رزرو نمیدم.
جدی آجی؟
این دیگه
نسبی رو همین نسبی؟
بله بله
جدی منو بردی دانشگاه مدعی ثبت نام کردی؟ اون که سال دیگه شروع میشه بابا، آخه این چه کار؟
نه دیگه گفتم ممکنه سال دیگه کلاس های استاد کریمی پر بشه، دیگه از الان برای شما جا گرفتیم. تو نورا چشم مایی باید درس بخونی پیشرفت بکنی دیگه.
دادی این حاج محمود مگه همونی نیست که تیراندازی کرده بود توی خیابون؟ شما میخواید من بفرستین زیر دستمون؟ واقعا که دادی اصلا
یعنی
راست میگه حاجی. با حاج محمود خیلی بی اعصابه ها، یکی از همین مدایام وسط نوه خونی بچه رو بلند میکنه تا سر حد مرگ میزنتش. آخه این که
نه، این نصف المؤمنین رو ما خودمون بزرگش کردیم، میدانیم تا زور و کتک بالای سر این نباشه این هیچ یاد نمیگه.
میبینی فرشید جون تو رو خدا، یعنی بابا تو منو نکشی خیالش راحت نمیشه. فکر کنم سر کلاس باید حتما جلیقه ده گلوله بپوشم برم. ای بابا
آره فکر کنم نصف جان آره دیگه. مداحی رو با متد منحصر به فرد استاد کریمی آره. یاد میگیری دیگه، تلفیقی از جوجیتسو و تیراندازی و مداحی با هم.
خب
آقا خیلی ممنون که تو برنامه ما شرکت کردین. بفرمایید چای تو سرد نشه سامی جان، یه چیزی بذار تا ما از خدمت حاجی ما رو خسته بشیم دیگه.
خجالت نمیکشه روحانیت رو دعوت میکنه، فقط بله. با چای پذیرایی میکنه.
حالا آبروبری حاجی نکنید،
قبلا یک ظرف پسته عاجله چیزی هم به احترام روحانیت میذاشته اینجا روی میز. اینا چیه اینا؟
شرمنده حاجی شب نه، اون برای شب یلدا بود آخه. من الان نگاه میکنم اگه چیزی از شب یلدا مونده باشه میگم بچا بیارن خدمت. سامی جان من چیزی برو، این آبرومونو برد. بفرمایید اینو حالا نوش جون کنید. چشم حتما میرسیم.
نه ما دیگه اینجا رو ترک میکنیم، این واقعا فایده نداره. تفضل خجالت هم نمیکشم.
تفضل فرصت امشبمون هم تمام. گاهی گرد و غبار روزگار طوری میشینه رو آینه چشمامون که شاید خوب نبینیم آدمهای دور و برمون رو، همونایی که شاید گاهی در اوج خستگی تو چهار دیواری سکوت کس کنن و در انتظار یک کلام، یک لبخند یا نگاه گرم من و تو
تا باز به ادامه پیوندشون بده. شبتون خوش.
مثل شیش نامرئیم پیش تو، نمیبینی چشمام بارونیه، در آبازن اما یه زن روز و شب، تو بی منطقی های زندونیه، باید گم بشم توی لاک خودم، تو دنیای بی مرز این خستگی، به جایی